گلستان، آذربایجان شرقی، کردستان و خوزستان. جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی از سلسله جشنواره‌های فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام که با همکاری بنیاد ملی رضوی برگزار میشه و هنرمندان موسیقی هر استان در این رویداد حاضر میشن. آقای سید جواد رفاهی، مسئول دفاتر تخصصی فرهنگی هنری بنیاد امام رضا علیه السلام و مشاور مدیرعامل:
خدمتتون عرض بکنم که سالهای گذشته جشنواره آواها و نواها یک جا برگزار میشد. با توجه به شناختی که پیدا کردیم، با توجه به اینکه بنیاد امام رضا یه بنیادی است که با تولید آثار فاخر دنبال اینه که این آثار رو در بین مردم ببره، شیوه جشنواره رو تغییر دادیم و امسال 8 استان کشور این رویداد فرهنگی و هنری رو اجرا میکنن، بحث آواها و نواهای رضوی رو که در واقع اون آثار فاخری که تولید شده تنها در یک استان یا یک محدوده مشخصی پخش نشه، بلکه در استانهای مختلف و برای مردم اون استانها.
آثار در قالب اشعار نو و تازه از شاعران بومی یا شعر آینی شاعران معاصره با استفاده از ملودی بومی منطقه.
یک بار گویشی در واقع همون آواهای کوگی رو برود، آوازی هست تحت عنوان سرو یا آسونک خانه که در وصف امام رضا اومدم در این جشنواره و
در مناجات آمدم تا درد من درمان کنی.
برای ما ندخانی محلی برای شاه کرا
آقای هوشنگ جاوید دبیر این جشنواره در شرق کشور هستند که شامل استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالیه. آقای جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی:
این رویداد در سه بخش مختلف، در سه استان مختلف، با سه شکل اجرایی مختلف اجرا خواهد شد در دهه کرامه. زیبایی این کار این هستش که صرفاً از نیرو و انرژی بچه‌های بومی استفاده شده، یعنی تمام هم و غم مسئولین چه بنیاد رضوی چه خود من این بوده که بتونیم تمام ظرفیت‌های هنرهای بومی رو که در خدمت تبلیغ مذهبی هم قرار بگیره به کار بگیریم. همه آثار بر اساس نغمه‌های بومی مناطق و نواحی هست و شعرها هم شعر شاعران معاصر هست و عزیزان این شعرها رو بر اساس اون نغمه های بومی یا تنظیم کردن یا اینکه آهنگسازی کردن و تنظیم، و این کار بسیار شایسته ای بود که برای اولین بار داره صورت میگیره.
جشنواره با هدف تجلیل از مقام والای امام رضا علیه السلام و همینطور تکریم پیشکسوتان هنر موسیقی برگزار میشه. در واقع فرصتیه برای آشنایی با غنای فرهنگی هنری خراسان و البته تجربه‌ای به یاد موندنی برای هر شرکت کننده خواهد بود. گفته شده که آثار منتخب در قالب مجموعه تصویری یا صوتی تولید و ارائه میشه.
بسیار علی، خیلی متشکرم که ما رو میشنوید در این بارگاه. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردیم، درسته ما خودمون مهمان هستیم، اما در بخش‌های مختلف این برنامه میزبان هم هستیم و این توفیق هم نصیب ما شده که امروز هم میزبان یکی از مهمانان عزیز و ارجمندمون هستیم. امروز قرار گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا میهن‌پرست، معاونت اجرایی شرکت داروسازی سامن، که همینک در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
خوش، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ولادت امام مهربانی، دانش و علم خدمتتون عرض کنم. من معاونت اجرایی شرکت داروسازی سامن هستم. شرکت داروسازی سامن سال 63 در واقع تأسیس و سال 71 را اندازی شد. انواع داروهای تزریقی شامل سروم ها رو تولید میکنه و همچنین داروهای آنتیبیوتیک ها و سایر داروهای دیگه. در مجموع الان حدود 75 پروانه تولید داره که تونسته الحمدلله در بخشی از قسمت ها مثل سروم ها 35% بازار رو پوشش بده، در بعضی جاها مثل بیماران کلیوی که ما برشون دیالیز سفاقی رو تولید میکنیم انحصاراً 100% توسط شرکت داروسازی سامن تامین میشه، و همچنین برای بیماران خاص دیگه، بیماران سی اف که مشکل تنفسی دارن، ما داروهای اختصاصیشون رو تامین میکنیم و تولید میکنیم، و بیماران هموفیلی.
بله آقای دکتر، تقریبا تاریخچه ای از تأسیس شرکت داروسازی سامین رو برای ما توضیح دادید، اما با توجه به عنوان این شرکت که مزین هست با نام سامین، میخوام ببینم که چه رسالت‌های ویژه‌ای داره این شرکت داروسازی و در چه حوزه‌هایی در واقع داره خدمت رسانی میکنه. میخوام ببینم اون رسالت معنوی و اجتماعی شرکت شما به چه شکله.
شرکت داروسازی سامن با شعار سلامتی بیمار هدف ماست.
بله.
هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه درمان داره فعالیت میکنه. مهمترین کاری که میتونستیم ما بگیم کردیم در از دوران کرونا، شرکت تمام تولیداتش رو به سمت تولید سرم اختصاص داد، به گونه که تونستیم بخشی از کمبودهای سرم رو تامین بکنیم. و همکاران من 70 روز شبانه روزی تولید سرم رو به عهده داشتن و تونستیم بخشی از شریعه به اصطلاح نیازهای جامعه درمان رو تامین بکنیم. با توجه به رسالت اجتماعی که شرکت داروسازی سامن داره، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و نیازهای درمان در اولویت بوده. بنابراین ما تابع وزارت بهداشت و دستورات این وزارت خونه در خصوص تامین دارو هستیم و شرکت به طور شبانه روزی 3 شیفت در حال تولیده و خوشبختانه سال گذشته با تجهیز و تمهیداتی که اتخاذ شده ما تونستیم در مجموع 40% تولید سرم کشور رو در داروسازی سامن ارتقا بدیم.
آی دکتر، شده که حالا چون اشاره هم داشتید به دوره بحران کرونا با کمبود سرم مواجه بشیم و در واقع حالا اشاره هم داشتید که چقدر کمک شایانی داشته شرکت داروسازی سامن، آیا همچنان به تولید انبوه سرم ادامه میدن؟ به چه شکله؟
ما از در پایان سال 402 با راه اندازی یک دستگاه جدید و تغییراتی که در سایر دستگاه‌ها به وجود آوردیم، تونستیم 40% ظرفیت تولید سرم رو در خود شرکت داروسازی سامن ارتقا بدیم. و عملاً بعد از اون زمان با توجه به سایر تولید کنندگان سرم در کشور، عملاً دیگه الان زمینه کم بود به شکل محسوس احساس نمیشه، ولی در بعضی قسمت‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و در واقع وصول مطالبات همچنان شرکت با یک سری مشکلاتی دست به گریبانه، ولی چون اولویت ما اینه که تحت هر شرایطی به تولیداتمون ادامه بدیم.
بله.
تو شرایط سخت و دشوارم همچنان اون رسالت اجتماعی که شرکت داروسازی سامن داره به نوع مطلوب انجام میده و ما شبانه روز و 330 روز در سال به طور مرتب کار میکنیم.
درود بر شما، خدا قوت جانانه میگم خدمت شما آقای دکتر و همکاران پرتلاشتون. یه اشاره داشتید به ارتقای کمی و کیفی محصولات و تولیدات شرکت داروسازی سامین از جمله سرومی که اشاره داشتید. میخوام ببینم ارتباط ویژه با شرکت‌های دانش بنیان هم دارید، به چه شکله؟
خدمتون عرض کنم شرکت داروسازی سامن به لحاظ محصولات جدیدی که مرتب در راهد تحقیق و توسعه انجام میده، خودش افتخار کسب شرکت دانش بنیان رو داشته است. و از اون گذشته چون شرکت سامن تحت عنوان پیشرو پیشران خود اتکا تونسته شرکت های دانش بنیان رو دور خودش جمع بکنه در مجموعه به اسم پردیس سلامت سامن. این پردیس اولین پردیس خصوصی کشوره که در مشهد در واقع افتتاح شده و الان چندین شرکت دانش بنیان زیر پوشش و حمایت شرکت داروسازی سامنه و این حمایت ها از به اصطلاح VC ریسک سرمایه تا قبول در واقع خرید سهام برای رونق این شرکت ها به نسبت های 40-60% عملیاتی شده. شرکت های دانش بنیانی هم که در واقع زیر مجموعه پردیس سلامت سامن هستن در چارچوب زنجیره تامین فعالیت میکنن، یعنی به گونه رفتار میکنن که نیازهای تأمینی شرکت رو بتونن برطرف کنن. از آن جمله شرکت لفاف خزر که بعد از تحریم ها ما فیلم تولید کننده بگامون رو ممنوع کردن ورودش به ایران و ما با این شرکت دانش بنیان تونستیم برای اولین بار بگ رو تولید بکنیم و خوشبختانه بخش وسیع از مشکلات بیماران دیالیزی رو از این طریق برطرف بکنیم. سایر شرکت ها در حوزه های بایوتک، حوزه داروهای استنشاقی و تجهیزات حوزه سلامت و قضا به عنوان پیشران سلامت در فیلد فعالیت پردیس سلامت با سامن مشغول همکاری است.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه بخشی رو یا بهتر بگم یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، مجددا برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
خواهش.
اگه گرفتاری داره، مشکلی داره یا بیماری داره، بیاد اینجا زیر پرچم حرم، حکیم امام رضا کاری داره، حکیم امام رضا کاری داره. بدون نور گنبده
اجابت است که می بارد، چنان که باران نور باران عشق است در این بارگاه وصل.
در این بارگاه ویژه برنامه دهه کرامت هر روز از ساعت 10:11:30 از رادیو سلامت.
در این بارگاه قدم گذاشتن مساویست با معنویت. امروز میهمان عزیز و ارجمندی داریم در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر محمد رضا میهن‌پرست، معاونت اجرایی شرکت داروسازی سامن هستیم. تا حدودی با تاریخچه شرکت داروسازی سامن آشنا شدیم و اینکه در چه حوزه‌های فعال هستند، اما بریم سر وقت آقای دکتر اینکه ببینیم واقعا شرکت سامن با توجه به اینکه تغییرات اقتصادی که شاهد بودیم، خیلی از شرکت‌ها خب تعدیل نیرو بعضن داشتن، آیا تونسته در حوزه کارآفرینی و جذب نیرو همچنان فعال باشه و اصلا ایجاد اشتغال داشته باشه؟
خدمتتون عرض بکنم چون ما وابسته به مجموعه حضرت رضا هستیم و هر تغییراتی در رابطه با نیروی انسانی، تغییرات منفی میتونه اثر دوسویه‌ای داشته باشه. بنابراین شرکت سعی کرده تحت هیچ عنوان به دنبال تعدیل نیرو نباشه، بلکه از طریق کارآفرینی داخلی ما تونستیم جذب نیرو هم داشته باشیم. شرکت داروسازی سامن در زمانی که تأسیس شد و شروع به فعالیت کرد 250 تا نیرو داشت و امروز ما بالغ بر 750 تا نیرو داریم که سه شیفت مشغول به کار هستن و به تولید انواع سرم و داروهای تزریقی مشغول هستن. علاوه بر اینها ما بحثی که داریم نه تنها پرسنل خودمون، بلکه کسانی که از خانواده پرسنل خودمون مشروط بر این که شایستگی و تحصیلات بالاتر از پدرشون داشته باشن، بعد از اینکه بازنشست بشن عملا میتونن جایگاهی درون شرکت داروسازی سامن داشته باشن که خود به خود این یه اهمیت سازمانی رو به دنبال داره و ما با یه خاطر جمعی ادامه روند فعالیت پدران به اصطلاح رسیده به فرزندان، چه دختر چه پسر الان در شرکت سامن مشغول به کار هستن. علاوه بر اون بعد از تشکیل در واقع پردیس سلامت سامن، ما با ایجاد چندین شرکت در زیر مجموعه که الان در شرکت داروسازی سامن مستقرن، به طور مستقیم بالغ بر 150 نفر نیرو مشغول به کار هستن که این نیروها همونطور که عرض کردم در چارچوب زنجیره تامین کمک‌های شایانی به مجموعه سامن کردن، به گونه‌ای که هر وقت ما با گرهی مواجه شدیم با همکاری اینها تونستیم چیکار کنیم، گره گشایی انجام بدیم. من جمله خدمتتون عرض کردم شرکت در واقع لفاف خزر که قبلا ما فیلم از شرکت بکستر آمریکا وارد می‌کردیم، ولی به دلیل تحریم ها و مشکلاتی که به وجود اومد، با آرندی مشترکی که با این شرکت تشکیل دادیم تونستیم یک محصولی با کیفیت 70% تولید بکنیم و روز به روز داره این 70% به سمت 100 نزدیک میشه که انشالله بتونیم ما به اصطلاح بحث خروج ارز از کشور رو جلوگیری بکنیم.
بسیار همالی. آقای دکتر یه اشاره ریزی داشتید به خانواده های پرسنل و در واقع کسانی که در شرکت سامن مشغول به کار هستن، چون اشاره داشتید به خانواده ها و اون ایجاد انگیزه برای فرزندان برای اشتغالشون، میخوام یه گریزی بزنیم به همین موضوع. وام میگیرم از جمله خودتون، چقدر واقعا، حالا نمیدونم شما چند ساله در این شرکت مشغول به کار هستید؟
من توفیق خدمتگذاری از سال 67 و
از 67 63 تأسیس بود، شما 67 مشغول به کار شدید.
بله.
خب سابقه طولانی هست آقای دکتر، بفرمایید آیا خاطری ویژه‌ای دارید از این ایام و این سالهایی که بر شما گذشته؟
ببینین سر تا سر کار کردن تو این ایام همش خاطره.
بله.
مهمترین خاطره اینه که ما برای یک مجموعه کار میکنیم که یک وابستگی اعتقادی داریم، یعنی همکاران ما تاباوریشون در این زمینه فوق‌العاده است، چون میدونن اگه مشکلی اگه مسئله هم پیش بیاد بله. برای بخش خصوصی کار نمیکنن.
درسته.
دومین مسئله نوع تولید ماست، یعنی ما محصولی تولید میکنیم که برای سلامت همکاران و جامعه کار میره. به این خاطر دوستان وقتی در چرخه تولید قرار میگیرن با یک نیروی مضاعف مواجه میشن،
با جون و دل اصطلاحاً دارن کار میکنن.
از اون گذشته ما در مراحل تولید، تحقیقات و حتی بعضی مواقع توزیع محصول به مشکلات خوردیم که بره در واقع این تنابه به یک نخ باری
به مور رسیده اما پاره نشده.
دقیقا به مور رسیده، ولی با توجه به شرایط مجموعه و توسل همکاران و دعای خیری که همه داشتن، تونستیم در واقع این قنگوس هر دفعه از خاکستر دوباره چیکار بکنیم، بلند بشیم و خوشبختانه الان در شرایط بهینه.
بسیار عالی، خدا رو شکر. آرزوی توفیق روزافزون داریم برای شما آقای دکتر. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله که همیشه بدرخشید.
خواهش میکنم. منم سپاسگزارم. یک بار دیگه واقعا جا داره از تلاش همه عزیزانی که در عرصه سلامت فعالیت میکنن تشکر و قدردانی بشه. شرکت داروسازی سامن بخش کوچیکی از چرخه زنجیره سلامت رو به عهده داره، ولی تمام تلاشش اینه که همین وظیفه کوچیک بتونه به نفع احسن و با کیفیت مطلوب انجام بده،
که قطعا بسیار بزرگ و ارزشمنده. آرزوی تندرستی داریم برای شما آقای دکتر. متشکریم. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
متشکر. سپاسگزارم.
دله یه مزرعه یه کلاغ روسیا هوایی شده بره با بوسه اما ها بزار، اما هی فکر میکنه اونجا جای کفتر هست، آخه من کجا برم؟ یه کلاغ روسیا من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی
خیابونش کلاق عاشقونش یه دلش میگفت برون یه دلش میگفتمون که یه ها صدایی گفت تو نترس و راهی شو به سیاهی فکر نکن تو یه ظاهری برو من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چه روی ببرم من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چه روی ببرم سیاهی ها از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چه روی ببرم من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چه روی ببرم
از بهشت تا بهشت عطر ذکرت را نصیب می‌برند زائران کویت. تو امام رؤوفی و این همه زائر زمزمه پرداز نامت. خوشا کبوتران بارگاهت آقا، خوشا کبوتران بارگاهت آقا در ذریح مطهرت و در جوار پنجره فولاد.
از خدا چی خواستی؟ از خدا خواستی چند تا خواهر داداشی دیگه بهت بده؟
14 تا داداش 13 تا خواهر.
اما قصه زندگی زهرا و مصطفی اینجوری شروع نشد. برگردیم به عقب، به سال 91.
20 بهمن 91 خب ما رفتیم حرم امام رضا برای عقد. اونجا وقتی که خطبه عقد خونده شد و حالا انجام شد همه چی، وقتی اولین باری که حالا با هم قرار بود بریم زیارت، حالا خب روز اول دیگه آرزوها و انتظاراتمون داریم به هم میگیم و برنامه هامون برای زندگی. همسرم گفتن که من فقط یه آرزو دارم که اینه که یه بچه بی سرپرست رو به فرزندخوندگی بگیرم.
تا اینکه مادر زهرا در دوران عقد مبتلا به سرطان میشه و زهرا به نیت سلامتی مادر حامی مالی کودک بی سرپرست میشه و اینجوری به خیال خودش به قولی که زمان عقد به همسرش داده عمل میکنه.
و اونجا بود که فکر کردم خب اینم یه روشیه و شاید همسر من دیگه خب بی خیال شد. و خب الان ما فرزند خونده داریم دیگه.
و حدوداً یک سال بعد از عروسی سپهر به دنیا میاد و متاسفانه یه اتفاقی که نباید بیفته میفته و سپهر 3 ماهه در بغل مادرش فوت میکنه.
2 آذر دنیا اومد، 2 اسفند
بدونش علتی فوت شد. سندروم
مرگ ناگهانی نوزاد.
ولی مصطفی همون موقع اومد و گفت همون خدایی که این بچه رو به ما داده بهمون صبر میده و حتما یه حکمتی توش هست، فقط توکل کن.
توی این فاصله زهرا دچار افسردگی میشه و شرایط زندگیشون کلی تغییر میکنه تا اینکه سروش فرزند دوم متولد میشه و حال و هوای خونه هم دوباره عوض میشه.
29 اسفند 94
یعنی حدود 1 سال تقریبا.
بله بله. و سروش، من نمیشه میگم سروش گل بهار زندگیونه، چون دیگه با اومدن سروش بهار شد، همه چی اوکی شد.
سروش داره الان بازی میکنه با ماشینش. ماشینش هم خیلی چیزه جالبه، با هم درش کنه. این برم تو نگرش داری اینجا درسته؟
آره، ترانسفورمره.
ترانسفی چیه؟
ترانسفورمره.
ترانسفورمره خیلی گرونه بکنه.
یک آره
آره، ماما خیلی
بازی کنه. نه فکر کنم گرونه.
به نظرم گرون میاد چون ما از اینا نداریم.
حالا زهرا و مصطفی به شکرانه تولد سروش و سلامتی اون حوالی سال 94 دوباره پیگیر سرپرستی کودک از شیرخوارگاه میشن.
شاید از اون روز دنبال یه چیزی بودم که اگر سپهر رفته بی دلیل نبوده و یه رسالتی، یک پیامی پشت رفت اومدن و رفتنش بوده که من باید پیداش کنم.
اما با در بسته روبرو میشن، چرا که این زوج و طبق قوانین هم کودک زیستی داشتن، هم سنشون زیر 30 سال بود و هم قدرت باروری داشتند. پس اولویت سوم برای سرپرستی کودک محسوب می شدند. اما زهرا و مصطفی دست رو دست نگذاشتند و متوجه شدند یک راه دیگه هم برای فرزند خوندگی وجود داره.
3 سال طول کشید از زمانی که ما تصمیم که خانم هم موافق شده بود با این موضوع تا زمانی که ما تو این 3 سال به این موضوع
اول خل... دنبال بچه سالم بودین که نتونستیم به در بسته خورد به قول ایشون. بعد دیگه
اون همون بچه سالم مثلا اون تو سال اول فهمیدیم که نمیشه. آره بعد تو این 2 سال دیگه خودمون سنگمون رو با هم واکنده بودیم دیگه، به این نتیجه رسیده بودیم که آره میتونیم.
و حالا هی موردی بود که من تماس میگرفتم، آقای مهندس حالا راهنمایی میکردن. گذشت
و اینگونه زهرا به صورت حضوری و هم جستجو در صفحاتی که کودکان بیمار رو برای سرپرستی معرفی می کردند مدتی گشت و گشت، تا اینکه یک کودک 1 ساله بیمار در بهسیستی شهرستان مشهد به اونها معرفی شد و زهرا و مصطفی برای دیدن این کودک راه سپاره مشهد شدند.
دفعه اول بود که ما رفتیم آرش.
شبش قبل از که می‌خواستیم فرداش برین چه جوری بود؟
شبش استرس خیلی زیاد.
کنکور فکر کنم نمی‌دونی چی.
ببینین استرسش چه جوری، واقعا با اینکه بخواد یه بچه دنیا بیاد خیلی تفاوت داره.
ببین شما هم مادرانگی رو تجربه کرده بودی و یه دونه تجربه جدیدتر. این دیگه کم عجیب غریبه دیگه.
وقتی رفتیم یه مدتی که منتظر بودیم تا آرش جانو بیارن، حس عجیبی بود، یه استرسی بود که من هیچ وقت تجربهش نکردم و فکر نمی‌کنم تجربه. آره آرش اومد بالا و من وقتی آرش رو بغل کردم فقط گریه کردم و اینقدر من و همسرم اونجا گریه کردیم. آرش خواب بود و اصلا بیدار نشد، اصلا نمیتونم از شکل و قیافه که واقعا آرش شبیه سروش بود، یعنی من عکسی که ازش گرفتم هر کی که میدید میگفت چقدر شبیه سروشه. وقتی به هم دادنش یادم تنها جمله‌ای که بهش گفتم، گفتم کجا بودی این مدت، تو تنها بودی، من تنها بودم. فکر میکردم که یه بچه مثلا مال من بوده که حالا آره مثلا 1 سال که این دنیا بوده و ندادنش به من، پیش من نیست.
بگیری بیش بیشیرم
مال من
هم آفرین آرش، آفرین، خوشگل کشیدی.
همونطوری که اون پسر قبلمون که فوت کرد، خب بعد اون اوائلش با خودم میگفت امکان نداره که بتونیم اینو هضمش کنیم، ولی خب زمان که گذشت اینا این برامون قابل هضم شد. خب این دیگه اتفاق افتاده، خدا خواسته از پیشمون رفته و همونطور که اون رفت و ما تونستیم درک کنیم، ورود یه بچه جدیدم به زندگیمون تونستیم درک کنیم دیگه. این برامون جا افتاد که این پسر خودمون
دیگه. دادش بیا با هم جسد رو بخونید.
دنیا اومدی آرش،
دنیا اومدی. چجوری به دنیا اومدی؟ میدونی
تو شکم ما آرشم تو قلب ما.
آه ما تو از شکم ماما؟
آرشم از قلب مامان.
آرش از قلب مامانت اومده بیرون.
خلاصه 2 ماه طول کشید، 26 آذر با کلی دوندگی نا ساعت 4 بعدازظهر آرش اومد بغل ما
و دیگه کامل برای همیشه اومد.
برای همیشه اومد.
وقتی دلم تنگه برای کربلا، دلم خوشه میرم پیش امام رضا، روی همه باز درای حرمت، امام رضا قربون لطف و کرمت. کنار صحن خواهره دلتنگ سقا خونتم، منو دوباره را بده، من که هنوز دیوونتم، دلم میخواد پر بزنم از اینجا تا ایوون تلا دلم میخواد از ته دل بگم سلام امام رضا بگم سلام امام رضا